تفسیر سوره مرسلات از آیه 40 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
وحبيبه والسفية سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وخباثة مما يشتهون كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فبأي حديث بعده يؤمنون. تتمه آيات سوره مباركه مرسلات است. در یک دو جلسه پیش این سوره مباركه قسمت های اولش تفسیر دو مطلب در همین جلسات پیش گفته شد، ولی فکر میکنم که توضیح بیشتری لازم دارد هر دو مطلب. یک مطلب مسئله تصدیق و تکذیب است و ارزش مسئله تصدیق و تکذیب برای بشر، چون در این سوره دیدیم که وضع این سوره این است که در 10 جا به شکل یک ترجیع بند این جمله در این سوره تکرار شده است که ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز برای تکذیب کنندگان. لذا ما می‌خواهیم که ببینیم اساساً این تکذیب و تصدیق چه ارزشی برای بشر دارد، ارزش مثبت تصدیق و ارزش منفی تکذیب. ببینید تصدیق و تکذیب گاهی در مسائل شخصی و مسائل جزئی، فرض کنید که من راجع به یه موضوع تاریخی، این که جزئی عرض میکنم یعنی نه چیزی در سطح معارف، فرض کنید که یه قضیه تاریخی را من ادعا میکنم، بیان میکنم، میگم در فلان حادثه، در فلان وقعه تاریخی، در اون وقت که مثلا نادرشاه به هندوستان لشکر کشید فلان قضیه واقع شد، شما ممکن است این گفته من رو تصدیق بکنید، ممکن هم هست گفته من رو تکذیب بکنید. این نه تصدیقش ارزش مهمی دارد و نه تکذیبش. حالا فرض کنید که حرف من معید به یک سلسله قرائن و دلائل هم هست، با این که شواهد و دلائلی هست معذره که شما لج میکنید و باز زیر بار حرف من میمیرید، میگید نخیر اصلا من قبول ندارم اینجوری. البته در این که کار بدیست شبهی نیست، نه این که میخوام بگم این مهم نیست، نه
انسان همیشه باید در مقابل هر حقیقت، چه کوچک چه بزرگ، حالت تسلیم داشته باشه. اگه انسان در مقابل حقایق کوچک حالت تسلیم نداشته باشه، یعنی بعد از اون که حقیقتی بر او کشف شد قبول نکند، در مسائل بزرگ هم حالت تسلیم نخواهد داشت. ولی در این حال خود مطلب تصدیق و تکذیب از این جهت که من چیزی را یا شما چیزی را باید تصدیق بکنید نکردید کار بدی هست، ولی موضوع اونقدر مهم نیست. حالا یا فلان و حادثه در لشکرکشی نادرشاه واقع شده است و یا واقع نشده است، مسئله مهمی نیست. در مسائلی که مهم نیست قهرن تصدیق به جا هم اونقدر اثر زیاد ندارد و تکذیب بی جا هم اونقدر اثر زیادی ندارد. خب مسئله است، نباید انسان تصدیق بی جا یا تکذیب بی جا بکند، ولی اگر کرد اثر زیادی ندارد. در اینجور جاها حالا من اگه گیرم یه حرفی دارم، خیلی هم حرفم منطقی است، شما قبول نکردید، تکذیب کردید، دیگه من نمیتونم بیام شما را به دار بزنم که و اعلام مثلا جرم بکنم و تقاضای اعدام بکنم که آقا من یه حرفی زدم این حرف را قبول نکرده، با اینجا حرف من درست بوده حرف را قبول نکرده، خب قبول نکرده باشه، اینقدر مهم نیست. عمدنم قبول نکرده، میدونه حرف من درسته و در این حال قبول نمی کنه، خیلی خوب تازم این دیگه اینجا میگن آقا این آدم مستحق مجازات اعدام است، برای این که یه حقیقتی را در این که میداند درسته تکذیب میکنه. اما بعضی مسائل است که در اصطلاح به اصطلاح علوم اسلامی و در اصطلاح فرهنگ اسلامی جزء معارف است. معارف در که همین ترجمه شده امروز کلمه شناخت میگن، جزء مسائل شناختی است. مسائل شناختی یعنی مسائلی است که به انسان دید مخصوص نسبت به جهان میدهد. یعنی اگر این را قبول داشته باشی جهان را با یک عینک میبینی و با یک دید میبینی و با یک چشم میبینی، و اگر انکار بکنی جهان در نظر تو به شکل دیگری در میاد و قیافه دیگری پیدا میکند، یه عینک دیگری به چشم زدی. از بعضی مسائل در این حد است. ممکنه مسئله یک کلمه یک جمله بیشتر نباشه، یک جمله دو جمله بیشتر نباشد، یعنی بشود او را در یک جمله یا دو جمله بیان کرد، اما آدم اونجوری فکر بکند از جهان را و عالم را و هستی را با یک چهره میبیند و در یک قیافه میبیند، اگر تکذیب بکند او را، عالم را، جهان را به یک چهره دیگر و به یک قیافه دیگر میبیند. پس خیلی فرق میکند که موضوع تکذیب و تصدیق جزء مسائلی باشد که به اصطلاح ما از معارف بشری شمرده بشود، یا مسائلی باشد که از معارف بشری نیست. مسائل جزئی است، محدود است، انسان قبول داشته باشد هم چی مسئله مهمی نیست خیلی، قبول هم نداشته باشد مسئله مهمی نیست. حالا مثالهای ساده تری عرض می کنم. خیلی وقتی میگم مهم نیست، خیلی مهم نیست. مثلا فرض کنید آقای فلان، آقای شخص طبیب مثلا اعصاب است، طبیب قلب است. شما میگید آقا این بهترین طبیب قلب ایران است، ممکنه حرف شما درست باشه، من قبول نمی کنم. خیر، ابدا بهترین طبیب قلب ایران اون نیست، یک کس دیگه است. خب یه اشتباه هست، حرف من در اینجا یه اشتباه هست، احیانا هم یه خسارتی رو چارش میشم، برای اینکه اگر خودم این بیماری رو پیدا کنم به جای اینکه به بهترین طبیب مراجعه کنم به طبیب درجه دوم مراجعه میکنم. اما در این حال این به جهانبینی من ارتباط نداره، جزء معارف نیست. توجه کردی؟ مسئله بعد این است، حالا اون چیزهایی که ما میگیم معارف، همینهایی که میگیم که یعنی به اصطلاح بیلشهایی، معرفتهایی، شناختهایی که تصدیق کردن به اونها و تکذیب کردن اونها چهره جهان را در نظر انسان تغییر میدهد، حالا که قبول کردیم، اینها چقدر باید ارزش داشته باشه برای انسان؟ این دو گونه ارزش دارد. یک ارزشش این است تأثیر کلی روی عمل انسان می‌گذارد، روی سمتیابی و روی جهتیابی انسان می‌گذارد. عالم رو در اون قیافه دیدن یک نوع اثر در عمل انسان، در انتخاب راه انسان میگذارد، عالم رو به اون چهره دیگر جور دیگر اثر میگذاره. پس یک ارزشش ارزش عملی است که اصلا خط مشی انسان تغییر میدهد. این مثال باز براتون عرض کنم. در نهج البلاغه جمله ای هست که ابتدا ممکنه انسان این را یک جمله اخلاقی ساده تلقی بکنه، ولی همین کلمه را از جنبه معارفی، از جنبه شناختی، از جنبه بینش جهانی شما بسنجید. می فرماید به این که لا یزهدن نک فی المعروف من لا یشکر لک فقد یشکر که من لا ید لکه عنده. بله، فقط یشکرو که من لکه ازید مما ضیعه الکافر. این جمله بعدم ظاهرم به این تعبیر این است، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حضرت اینجور بفرماید که اگر به کسی نیکی کردی و اون نیکی تو را به نیکی پاسخ نگفت، تو به او نیکی کردی، او در عوض به تو نیکی نکرد، احیانا بدی کرد به جای نیکی، این سبب نشود که تو در نیکی کردن بی رغبت بشوی، دیگه اصلا میلت به نیکی کردن از تو گرفته بشه، بگه ای آقا این دنیا یک دنیای بم، هر که خوبی میکنه به تو بدی میکنه، بهتر نه به کسی خوبی نکنه. نه هیچ وقت اینجور فکر نکن که نیکی امکان ندارد که نیکی پاسخ نداشته باشد. منتها تو نباید انتظار داشته باشی که به هر کس که نیکی میکنی از همون نیکی پاسخ بگیری. اشتباهت اینه. تو نیکی بکن بدون اون که چشم داشت از اون کسی که به اون نیکی میکنی داشته باشی، بعد ببینی یه کسی که تو اصلا به اون نیکی نکردی او به تو نیکی میکنه، یعنی پاسخی که از این باید بگیری از جای دیگه به تو میدن. تو در همینجا در همین نقطه نیکی میکنی، چشمات دوخته که از همینجا این بذری که اینجا کاشتی این بذر میخوای از همینجا سبز بشه، بعد ببینی اینجا که سبز نشد، عکسش سبز شد. نه، تو تخم نیکی را بکار اینجا، بکار یه وقت اون صد فرسخ اون طرفتر نتیجه دار. حالی معناش چیه؟ بعد میفرماید به این که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکار را ضایع نمی کنه، تو به خدا بسپار، از خدا بخوا. تو چرا به بشر میدی از همه بشر اینجا میخوای؟ تو به خدا بسپار، از خدا بخوا. جهان را صاحبی باشد خدا نام. خدا عالم رو اینجور ساخته که تخم نیکی هرگز ضایع نمی شود. حالا ما اگر همین جمله را از علی بگیریم و این جمله را بپذیریم و به او ایمان داشته باشیم، این دنیا به نظرمون چه چهره پیدا میکنه؟ همین جمله کوچک که آدم خیال میکنه یه جمله اخلاقی و ساده است، میدونید اصلا چهره عالم رو در نظر انسان عوض کرد. تمام دنیا یک دستگاه خودکار عجیبی است که خدای متعال ساخته است که نیکی در دنیا ضایع نمی شود. و گاهی در قرآن است خدا نیکی که یه انسان می کند در دو نسل بعد بهش جواب میده، دو نسل بعد بهش جواب میده. در داستان موسی و عبدالصالح که در قرآن خونده اید، موسی بعد از اون که به الهام الهی مأمور می شود، موسی پیغمبر که یه مرد کاملی در کنار دریا در لب دریا با چه نشانه ای هست و برو از او تعلیم بگیر، درس بیاموز، بعد موسی میاد با چه تواضعی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، و میگه انک لن تستطیع معی صبرا، من یه متدی دارم، یه روش دارم، تو تاب نمیده. میگه نه، قول میدم تاب بیار. خب داستانش مکرر شنیدید، میخوام اون داستان مفصل بگم. از جمله به یه دهی میرسند، مردم این ده فوق العاده مردم بد اخلاق بدخویی بودن، حاضر نشدن به اینها اصلا یه لقمه نون بدن، یعنی بفروشن به اینها که سد جوی بکنن. در این حال در همونجا از اینجا وقتی میان بیرون یه دیوار کجیست، این دیوار میخواد بیفته، جناب عبدالصالح اینجا دیگه احساس کمک و خیرخواهیش گل میکنه و پاچهار ور میگره و دسته رو بالا میزنه که این دیوار رو میخواییم بسازیم، دیوار داره خراب بشه. خب مال کیه؟ میخواییم من میخواییم بسازیم. موسی گفت که حالا وقتی اینه که ما از این حالی بالاخره صاحب داره اینجا، یه پول ازش بگیریم، پول ازش میگیریم میسازیم، چه ایب داره؟ لوشه اطلت تخط علیه عجر گوش نکرد، گفت نه ما این رو میسازیم. حالا اونا بدی کردن، این داره اینجا خوبی میکنه بهش. تا بعد وقتی که راز قضیه رو بهش گفت، گفت که این دیوار مال دو تا غلام یتیم است، پدر اینها آدم صالحی بوده، من مأمورم از طرف خدا که به مجاب پاداش کار پدرش، برای اینکه پدرش رو پاداش داده باشم دارم به بچهش خدمت میکنم. بخواست بگم من کار باطن دارم میکنم، در باطن کار عالم یه همچه حسابهایی در کار است. برای زمین جهت است. حالا اگر انسان یک چنین دیدی نسبت به عالم داشته باشه، حالا این در عمل انسان چقدر مؤثره؟ دیگه یأس و بدبینی اصلا در انسان راه پیدا نمی‌کنه. ناراحتی، عصبانیت، آقا من اینقدر خوبی کردم، این مردم این چنین هستن، دیگه نباید از خوبی کرد، خوبی نیامده اصلا این مردم، از حرفا، حرف محمد. نه، پس یک جمله است، ولی جمله ایست از معارف، جمله ایست که دید انسان را نسبت به خلقت تغییر میدهد، جمله ایست که خط مشی انسان را به کلی عوض میکنه، یه چیز دیگه میکنه. خب این یه جهت. یه جهت دیگر در باب مسائلی که مربوط به معارف هست این است، این جنبه عملی مطلب است. یه مسئله میان علما مطرح است و اون این است که آیا علم فقط مقدمه عمل است؟ ارزش علم ارزش ذاتی نیست، فقط ارزش مقدمی است علم فقط برای این خوب است و تا اون حد خوب است که انسان رو در عمل موفق بکند، یا علم ارزش ذاتی هم دارد. اتفاقا در معارف اسلامی جزء مسلمات یکی مسئله این است که علم باید برای عمل باشد، ولی در این حال میان علمها تفکیک شده است. اون علمهایی که جزئی است، همونی که عرض کردم، علمهای جزئی فقط اون وقت ارزش داره که در عمل به درد انسان بخوره. اگر در عمل به کار نیاد، یک باریست به دوش ذهن انسان. مثل همین که مثلا ما بدانیم به این که نادرشاه در لشکرکشی که مثلا در هند کرد، در اونجا مثلا فرض کنید که فلان در اون فلان شب وقتی میخواست بخوابد در کجا خوابید، یه همچی چیز. مثل خیر سوال های افراد میان میکنن، مثلا اسم مادر حضرت موسی مثلا چی بوده است، اسم دختر خاله حضرت موسی چی بوده. خاله چیزی است که آدم بدونه، دونستن ندونه که ضرر نداره. پیغمبر فرمود اینا علم نیست، فضل است. اینا چیزی است که آدم اگر بدونه اثری ندارد، ندونم ضرری با آدم نمیزنه. اما علم ها تا اونجا که به معارف مربوط می شود، به شناخت مربوط می شود، به همین بیانی که عرض کردم، یعنی علم تا اونجا که اصلا دید انسان را نسبت به جهان تغییر می دهد، نه اونجا ارزشش ما فوق عمل است. البته نه این که برای عمل مفید نیست، برای عمل همونها خیلی مفیده، ولی ارزشش تنها برای عمل نیست. اگه ما فرض بکنیم در عمل هم تأثیر نداشته باشه، انسان آفریده شده است به یکی برای این که جهان را خوب بشناسد، صحیح بشناسد، درست بشناسد، غلط نشناسد. اگر انسان جهان را درست بشناسد، خودش درسته، و اگر غلط بشناسه، خودش غلط میشه، از وجودش غلط میشه. اینه چجور من براتون توضیح بدم. در این زمینه فلاسفه خیلی حرفها دارن، حالا من باید به یک زبان ساده عرض بکنم. انسان کتاب است. هر انسانی در واقعیت خودش یک کتاب است. کتابی است که در این کتاب مثل هر کتاب دیگر خطوطی دارد، کلماتی دارد، سطوری دارد، ابوابی دارد، فصولی دارد. این کتاب ممکن است یه جور نوشته بشود که مطالبش همه صحیح است، مطالب صحیح درش نوشته بشه، ممکنه یه جور نوشته بشود که مطالبش همه اش یا مطالب عمده ای که باید در اونجا باشه همه مطالب غلط، مطالب انحرافی، مطالب خلاف واقع. اتفاقا همین تعبیر مال خود قرآن مجید است. در سوره الشمس می‌فرماید که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دسا که میگن در اصل دسسه هاست، دس یعنی ما میگیم الان میگیم دسیسه برد، مثلا توی پرونده میگیم دسیسه کردن، یعنی عوضی، حرفای عوضی دروغی بردن، برگاهای دروغی بردن اونجا وارد کردن، تحریف، خلاصه تحریف. اگر یک کتابی باشد که در این کتاب ضمن مطالب درستی که هست یه مطالب دروغ و غلطی هم بیان توی اون کتاب لابلا قاطی کنن، این ده بهش میگن دس یا تدسیس. تدسیس قرآن میگوید وای به حال اون بشری که در کتاب وجودش تدسیس بشود. یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت هست به جای شناختهای صحیح شناختهای غلط وارد بشه. عالم به جوریست، عرض کردم در مسائل کلی ها، در مسائلی که به اصطلاح امروز به جهان بینی انسان ارتباط داره، عالم به گونه ایست، او عالم رو به گونه دیگر میبیند. عالم روی حساب و کتاب و حکمت بپا شده است، او عالم رو به شکل هرج و مرج و بی حسابی میبیند. فلاسفه یه حرفی دارن اسمش میذارن میگن اتحاد عاقل و معقول. یک مسئله خیلی مهمی است که از قدیم و جدید هم حتی در فلسفه جدید هم مطرح است، مسئله اتحاد عاقل و معقول. و اون این است که میگن انسان همون چیزی است که می اندیشد. این فارسی مطلب است، هر کسی همون چیزی است که می اندیشد. که مولوی هم این را در اون شعر معروفش میگوید: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. جوهر تو همون اندیشه توست، باقی دیگه که استخوان و پی و از این حرفات اینا که تو نیستی، که رگ و پی و گوشت و اعصاب و استخوان و این حرفا اینا که تو نیستی، تو همون اندیشه هستی. گر بود اندیشه ات گل، گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. تو همونی هستی که می اندیشی، پس تو اگر صحیح بی اندیشی صحیحی، و اگر غلط بی اندیشی خودت غلطی. خودت یک واژه غلط هستی، یک کتاب سراسر غلط هستی. حالا از اینجا انسان میفهمد که تصدیقها و تکذیبها تا اونجا که به مسائل معارف، تا اونجا که به شناختها مربوط میشود، تا اونجا که دید انسان را درباره جهان عوض میکند، اگر انسان درست بیاندیشد چگونه کتابی است، و اگر غلط بیاندیشد اصلا یک کتاب مغلوط، اصلا انسان نیست. حالا ارزش تکذیب و تصدیق در مسائلی که مربوط به معارف هست حالا روشن شد؟ یعنی در مسائلی که مربوط به شناخت جهان است، به همون معنا که عرض کردم در کلیت، مثلا عالم خدای علیم و حکیم و مدبر دارد، یه جور عالم است. عالم یک ماده کور کر ظلمانی وحشی هست و در عالم هیچ نوری، هیچ فهمی و هیچ درکی وجود ندارد، همه چیز عبث و پوچ هست، یه جور دیگه است. اگر حقیقت اون باشد که همون هست، تو اندیشت این شده. پیغمبران آمدن گفتن آقا خدا، گفتن عالم، گفتن حکمت، گفتن رحمت، گفتن رحمانیت، تو یه چیزی دیگه میگین، همه تون دروغ میگید، من عالم را یه جور دیگه دارم میبینم. حالا اینجا جاش هست که بگن ویل این یوم اذل للمکذبین، وای برای مکذبان. این تکذیب غیر از تکذیبی است که بنده بیام مثلا ادعا بکنم که مثلا فرض کنید فلان چیز، من مثلا اینقدر درس خوندم، من اینقدر باسواد هستم، شما بگید تکذیب کنید، بگید تو اصلا سواد نداری. خیلی خوب، من سواد ندارم. حالا این گیره من تکذیب بکنید، یک اثری به جایی نداره. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید، مسئله ای نیست. حالا من با سواد باشم و یا نباشم، شما تصدیق بکنید یا تکذیب بکنید، مسئله ای نیست. اما چیزی را من بیام تکذیب بکنم که اون معناش این است خودم تکذیب کردم، خودم را به صورت یک واژه غلط در آوردم، خودم رو به صورت یک موجود پوچ در آوردم. تمام درهای سعادت را قسمتی از خط سیر حیات ماست. ما اینی که الان اسمش میذاریم زندگی دنیا، این داخل یک پرانتزی است. قبل این پرانتز هم او علاقه نهایه است. از اراده خدا آمده ایم، از علم خدا آمده ایم. بعدم که نشأه عوض می شود و نشأه دیگری می شود، یک ابدیت بی پایانی. کوچکترین عمل انسان گم نمی شود. معاد معنیش اینه دیگه، کوچکترین عمل نیک گم نمی شود، اصلا کوچکترین عمل بد گم نمی شود. یوم ایدن یصدر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. در اون روز مردم صدور میادند، صادر میشوند. میگید مثلا شناسنامه ما صادر شد، گذرنامه ما صادر شد، ابلاغ ما صادر شد. در اون روز مردم صادر میشوند گروه گروه. برای چی؟ برای این که به نمایشگاه اعمال دنیاشون برده بشوند. لیرو اعمالهم، برای این که ارائه داده بشوند اعمال خود اونها. تمام اعمال گذشته هست ولی یک سر سوزن باشد. بعد قرآن تأکید میکند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه یک وزن یک ذره نیکی کرده باشد، تجسمش رو اونجا میبیند. به اندازه وزن یک ذره بدی کرده باشد، تجسمش رو اونجا میبیند. حالا آیا دو مطلب میخوام عرض کنم. یک مطلب این که این تکذیب چنین حقیقتی اینقدر آیا مهم هست، ارزش دارد که قرآن در یک سوره کوچک به نام والمرسلات 10 بار بگوید ویل یومئذ للمکذبین، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت، وای برای تکذیب کنندگان این حقیقت. این بزرگترین حقیقت است که کسی تکذیب بکنند. دوم، از اینجا انسان میتواند بفهمد که چرا قرآن این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار، این همه تأکید و تکرار به زبانهای مختلف، به 10 بیان، به 20 بیان، به 30 بیان، مخصوصا سوره های مکی که در آخر قرآن هست که الان داریم میخونیم میرسیم. سوره های مکی قرآن بیشتر سوره های انذاریست و سوره های که راجع به توحید و معاد اینها بیشتر هست. این همه تأکید برای چی؟ ارزش دارد. یه دیش ها تای دلشن اگرم به زبون نیارن خوششم نمیاد که چرا اینقدر قرآن هی راجع به قیامت بحث میکند، هی راجع به بهش بحث میکند، هی راجع به جهنم بحث میکند، چرا هی از قیامت میگوید. آقا این نه تنها مسئله این است که قیامت از دنیا مهمتر است، دنیا محدود است و قیامت نامحدود. اصلا اندیشه قیامت، زندگی دنیا، چهره زندگی انسان، یعنی راه انسان را در دنیا تغییر میدهد. اصلا دنیا بسته است به اندیشه قیامت، به این که انسان به این اندیشه، یعنی راهی که انسان در دنیا انتخاب میکند خواه ناخواه بسته است به این که انسان اندیشه قیامت را بپذیرد یا اندیشه قیامت را نپذیرد. این یک مطلب که خواستم در اینجا باز یادم نیست از جلسه گذشته بود یا 2 جلسه پیش بود که یه مقداری عرض کرده بودم، بعد دیدم که نه اون مقدار کافی نبود است. این بود که باز لازم دانستم که تکرار بکنم و بیشتر از
چقدر اهمیت
بسیار خوب عرض میکنم که مسئله دوم باز مسئله ایست که در 3-4 جلسه پیش طرح کردم، اون را هم لازم دانستم که مکرر طرح کنم، شاید بعد از این هم باز لازم باشه طرح کنم، برای این که این هم باز یک فکریست، یک اندیشه ایست که به یک صورت غلطی در اذهان ما فرو رفته است و این باید بیرون بیاد و صورت صحیحش بیاد تا بسیاری از سوالاتی هم که پیدا می شود از میون برد. اون مسئله این است که یک فکر مسیحی، تازه خود او هم یه ریشه ای در غیر مسیحیت دارد، میگن ریشهش در افکار هندی هاست، ولی به ماها بیشتر از مسیحیت رسیده است. یک فکر مسیحی نفوذ کرده است که کم و بیش در اندیشه ماها هم رسوخ پیدا کرده است، و اون مسئله تضاد میان مادیت و معنویت است. این به یه معنا درست هم هست، به یه معنا درست نیست. در این کتاب سیری در نجل بلاغا که این مسئله رو تعریف کردم، این مسئله رو ذکر کردم که ما دو گونه تضاد داریم در این جور مسائل. یک نوع تضادهایی که از میان دو زد، از دو طرف تضاد است، یعنی اگر اون یکی رو انتخاب بکنیم این یکی رو باید رها بکنیم، اگر این یکی رو انتخاب بکنیم اون یکی رو باید رها کنیم. مثلا در مقام مثال میگم یه مملکتی هست دو حزبی و هر حزبی از خودش یک مرامنامه ای دارد و یه اساسنامه ای دارد و یک آیین‌نامه ای دارد، با حزب دیگر متفاوته و با یک دیگر در حال مبارزه هم هستن. انسان نمیتونه در آن واحد هم در این حزب نام‌نویسی بکنه هم در اون حزب. فرض کن در انگلستان باشه، حزب کارگر هست، حزب محافظه کار هم هست. از حزب محافظه کار اصولش بر اساس محافظه کاری و سنت نگهداری و سنت گرایی است، و حزب کارگر برعکس اصولش بر اساس این است که یک سنت های جدید باید به جای سنت های قدیم بیاد. حالا یه رفت در آن واحد بگه خب من بخوام عضو هر دو حزب باشم، آدمی که بخواد عضو هر دو حزب باشه عضو هیچ حزب نیست، برای این که اگر واقعا بخواد، اگر راستی بخواد باشه، اگر بخواد به مرام نامه آیین نامه اون حزب ایمان داشته باشه، نمیتونه به این یکی ایمان داشته باشه. اگر به این بخواد ایمان داشته باشه نمیتونه به این ایمان داشته باشه. بله یک کسی بخواد سوری از اینجا بخواد مثلا استفاده کنه، از دیگر بخواد استفاده، اینم بخواد بچاپه، اونم بخواد بچاپه. در سالهای پیش من شنیدم، البته خیلی ها پیش بوده، شاید مثلا با 40 سال پیشه، گفتم دو تا روزنامه بود که اینها با یکدیگر رقیب بودن و با همدیگر فحش میدادن. حالا این مثلا وابسته به یک حزب بود، او اصلا وابسته به یک حزب دیگری، این به اون فحش میداد، اون به اون فحش میداد. اتفاقا هیچ کدام از این مدیران این روزنامه ها خودشون یک قلم خیلی رسایی و گویایی برای این فحاشی سرمقاله نویسی نداشتن. یه نفر دیگری بود که یکی از اینها رفته بود اون انتخاب کرده بود، میگفت تو بیا مثلا هفته روزانه، هفتگی اگه بوده یا ماهانه بود یا روزانه بوده من نمیدونم، تو بیا یه مقاله هر هفته اینقدر من به تو پول میدم، ولی به شرطی که خیلی داغ بنویسی. خیلی دیگری هم اتفاقا او هم خودش هم نگوی هم به همین مراجعه کرد، من به این مراجعه کرده بود، او از این خبر نداشه، من از اون خبر نداشه. این هفته ای دو تا مقاله نمیشت، یکی فوش از زمین آسمان پیدا میکرد به این مدیر روزنامه میداد، یه مقاله دیگه نمیشت فوش میداد به اون یکی، این کارش بود. تا اتفاقا یه روز خودش یه مقاله برای اون روزنامه نوشته بود، یه مقاله برای اون روزنامه نوشته بود، خب هر مقاله هر روزنامه تو پاکت یک روزاش اسم خود اون اسم اون پاکت رو گذاشته بود، اشتباهی آمد مقاله این روزنامه را به اون پاکتی که دیگه گذاشت، مال اون روزنامه رو پاکت یکی دیگه گذاشت. اینا به اطمینان نمیخوندن. مثلا روز پنجشنبه که دو تا روزنامه منتشر شد، دیدن که این روزنامه به خودش فروش داده و اون روزنامه به خودش فروش داده، دو تا به خودش فروش داده بودن. حالا اینجور آدم بخواد کار بکنه میشه، که در دو جا نام نویسی بکنند که به هیچ کدام ایمان نداشته باشه. این یه نوع تضاد هاست، ولی یک نوع تضاد است، تضاد یک طرفی است. این خیلی عجیب است. یعنی از یک طرف تضاد هست و از طرف دیگر تضاد نیست، و اون تضاد میان ناقص و کامل است. اگر ما دو چیز داشته باشیم که یکی ناقص‌تر باشد و یکی کامل‌تر، از طرف ناقص تضاد با کامل هست. یعنی اگر انسان ناقص رو انتخاب بکنه از کامل محرومه، ولی اگر کامل رو انتخاب بکنه ناقص رو هم دارد. میان ناقص و کامل چنین تضادی هست. مادیت معنویت به معنی واقعی تضادشون از قبیل اون تضادهایی که از این دوتا، یا این رو باید گرفت و اون رها کرد، یا اون رو باید گرفت و این رها کرد، نیست. تضادش از نوع ناقص و کامل است. یعنی معنویت چیزی است که اگر کسی اون رو بگیرد مادیت در ذهن پیدا می شود، به دنبال خود می آورد. باز اینجا مولوی بهترین مثلها رو همیشه این مولوی برای اینجا قضایا می آورد. می گوید که آخرت قطار اشتر دان همو، در تبع دنیاش همچون کشک و مو. مثل اینه، میگه یه وقت تو پشم میخوای پشکل، خب ناچار آدمی که فقط پشم میخواد پشکل باید بره از این شترخونه قدیم، میگفتن شترخون دیگه، یه خود پشم گیر بیاره، پشکل گیر بیاره، باید سوختش از یه حرفا. یه وقت آدم شتر میخواد، شتر اگر شتر بخواد پشکمی هم هست، او خود به خود هست، نمیخواد دنبالش بری. شتر که داشته باشی پشم شتر هم داری، پشکل شتر هم داری. اما اگه دنبال فقط تو اون چیزی که میخوای پشکل شتر و موی شتر و پشم شتر هست، تو هیچ وقت شتر نخواهی داشت. میگه اگر آخرت بخواهی دنیا هست. نمیشود انسان آخرت بخواد و وظائفی که در موضوع آخر، چون همه به صورت وظیفه برای انسان در میاد، وقتی که همه چیز برای به صورت وظیفه برای انسان در آمد، دنیا خود به خود تأمین میشود. ولی اگر انسان دنیا را بخواد آخرت گیرش نمیاد. تضاد یک طرفی است. اساساً دنیا را خداوند به صورت عالم را، جهان را، این هم باز یک فکر مجوسی است، فکر زردشتی است که خدا اشیاء را دو گونه آفریده است، بدها و خوبها، بدهای مطلق و خوبهای مطلق. اینجوری است، هر چه که بد است در ذات خودش بد نیست، اگر بد است به علت محدودیتی است که خودش دارد، یا به علت این است که سبب یک محدودیت می شود. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما اگر یه صفتی را فرض کنید، شما که ما میگیم شهوترانی، شهوترانی، شهوترانی بده یا خوب؟ خب میگیم بد است، اما باید حساب کنید چیش بده. شهوترانی اون وقت بد است که شهوت مانع رسیدن انسان به کمالات دیگر بشود. اون وقت هم هست اسم شهوترانی می شود. شهوترانی یعنی در انحصار شهوت قرار گرفتن. انسان که فقط شهوت نیست، شهوت یه شاخه از وجود انسان است. این شاخه وجود انسان بد است؟ نه، این شاخه بد نیست. اون وقت بد است که تو خودت خیال بکنی فقط همین یه شاخه هستی، یعنی ده شاخه و صد شاخه دیگر وجود تو دارد، او ده شاخه و صد شاخه دیگر را فراموش کردی، همه را فدای این یه شاخه کردی. این بدیش این است که همه چیز دیگر را فدای خودش کرده است. همیشه این مثال من ذکر میکنم، بچه انسان وقتی که بازیگوش میشود انسان ناراحت میشه، آخ این بچه چه بچه بدیه، بازیگوش شده های بازی میکنه. بپرسیم آقا بازی کردن برای بچه بده؟ اتفاقا اگه بچه بازی نکنه مریض حتما، بچه باید بازی بکنه، ولی بازی کردن بد نیست. و اما اگر بچه تمام زندگیش بشود بازی، درس و کار و نماز خوندن و همش برای بشود بازی، اون وقت بازی بده. یعنی بازی که مانع درس خوندن بشود، بازی که مانع اخلاق بشود، بازی که مانع کارهای لازمی دیگر بشود. بله اصل بازی کردن، بازی کردن که بد نیست، اگر نباشد بد است. بله زاش با خودتون اگه بچه‌تون بازی نکند میفهمید که یک بیماری درش هست. میگم پیش دکتر آ چرا بچه‌ام اصلا بازی نمی‌کنه، همیشه یه گوشه نشسته چنبک می‌زنه و همینطور مثل حالت غمناک به خودش می‌گیره. اما از اینجا نعمت‌های دنیا، خود نعمت دنیا بد نیست، نعمت دنیا وقتی که مانع کمالات دیگر فرد انسان بشود بد است، نعمت دنیا وقتی که مانع رسیدن به اون دیگری هم به اون نعمت بشود بد است. این دو تا بدی رو داره. نعمت دنیا این بدیش یکی این است، اگر به خود انسان صدمه بزند، یعنی آدم را اونچنان به خود مشغول بکند که همه کم از همه کمالات او را باز داره، این میشه بد. یا نه، خب نعمت دنیا را که فقط برای بنده خلق نکردن، برای همه مردم خلق کردن، همه باید سهم باید ببرن. وقتی که من مال دنیا را و نعمت دنیا را به خود اختصاص بدم، دیگری را محروم کردم، با چون دیگری را محروم کردم بد است. پس همیشه بدی ها به محدود کردن ها برمی گردد. اگر نعمت های دنیا اینجور این بود که من همه نعمت ها را استفاده می کردم، مثل که کمدین هم اینجور هستن، از نعمت ها استفاده می کنن بدون اینکه نعمت ها اونا را از خدا غافل بکنه، یک ذره بدی نداره. از نعمت ها استفاده می کنن ولی در شرایطی که به دیگری ضربه وارد نیاد، هیچ هم عیبی نداره. بعضی آمدن گفتن آقا در آخرت، عالم معنویت، عالم روحانیت، اونجا آخرت است، عالم روحانیت است. در عالم روحانیت دیگه این نعمت‌های مادی چیه که در قرآن ذکر می‌کند؟ از جنات تجری من تحتها الانهار، از حور و از قصور و از نیله‌ها و از لحم طیر مما یشتهون، امثال اینها ذکر می‌کنه. اونجا باید همیشه فقط معنویت باشه. قرآن چنین معنویتی را قبول نداره. اونجا در آخرت این تضاهم ها نیست دیگه. در آخرت که اینجور نیست که اگر کسی نعمتی داشته باشه حق دیگری رو گفته. اینجا جمعتن عرض هست، سماوات و عرض هست، غیر متناهیست، محدود نیست که باید تقسیم بشه میان افراد. از نظر خود فرد انسان هم تا انسان به کمال نرسیده باشه به اونجا به بهش نمیرود. و در اونجا تمام نعمت ها خوندیم در جلوتر، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی هستن فقط به خدا نگاه میکنن. بعد گفتی مفسرین میگن پس یعنی چه به خدا نگاه میکنن؟ نگاه نمیکنن به اون میوه های بهشتی، نگاه نمیکنن به اون باغ ها، نگاه نمیکنن. جواب میدن که اونهایی که به اون عالم رسیدن به هر چه نگاه میکنن خدا رو میبینن. برای اون نعمت مادی شکل دیگری دارد. الان دارم این مثال رو عرض بکنم، عیبم نداره، اهانت نیست. امیرالمومنین با حضرت زهرا زن شوهر بودن یا زن شوهر نبودن؟ زن شوهر بودن. آیا از وجود یک دیگر با عنوان زن شوهر لذت می بردن یا لذت نمی بردن؟ قطعا می بردن. ولی آیا زهرا برای علی به صورت یک موجودی بود که اشتغال علی یعنی سرگرم شدن او به زهرا او را از خدا قاتل میکرد؟ سرگرم شدن زهرا به علی او را از خدا قاتل میکرد؟ برای ما قابل تصور نیست که چگونه برای اونها معنویت و مادیت در یک دیگر آمیخته است و چگونه در حالی که به عنوان یک زوج به عنوان یک زوج با یک دیگر زندگی میکنن و لذات مادی از وجود یک دیگر برن، همون لذات مادیشون عین لذات معنوی است، عین لذات معنوی است. یک آن و یک لحظه محال بود که علی حجاب زهرا باشد از خدا، یا زهرا حجاب علی باشد از خدا. بنابراین این فکر رو ما از مغزمون دور کنیم که آقا چرا قرآن از نعمتهای مادی اسم میبرد. این تضاد میان ماده و معنا به اون شکل، اون شکل مسیحیت است که یه جای اگر معنا هست ماده نباید باشد، ماده اگر بخواد باشد معنا نباید باشد. نه، ولی زا عرض کردم که در زندگی پیغمبر اکرم اصلا آدم حیرت میکنه. من خودم والله از کسانی هستم که در زندگی پیغمبر و در سیره پیغمبر نهایت درجه اعجاب دارم. این نمیگم نه به عنوان یک کسی که امت این پیغمبر هست، چون فکریست که تدریجا بیشتر برای من پیدا شده از روی مطالعات. هیچ کس در عالم به عنوان یک شخصیت تاریخی نه به اندازه پیغمبر، یک دهم پیغمبرم در نظر من ارزش ندارد. یعنی اعجاب آور نیست. این آمیختگی ماده و معنا در وجود پیغمبر، این بزرگترین چیزیست که فکر بله همیشه به خودش مشغول میداره و پیغمبر رو در نظر من بزرگ میکنند. گویی اصلا مرزی برای او، اصلا مرز ماده و معنا برای او وجود نداره. تمام ماده برای او تبدیل به معنا شده. اونقدر روحانیت قلیست و فوق العاده. خوب اینا را عرض کردن، این دو مطلب را، یکی برای این که ارزش و اهمیت تکذیب را در اون چه که مربوط به معارف است، مربوط به شناخت هستی است، مربوط به مسائلی است که به جهان چهره خاص به انسان میدهد، مسائلی که راه انسان را اساسا تغییر میدهد، اهمیت اونها را بدونیم تا بفهمیم چرا قرآن هی میگه ویل یوم ایدل المکذبین. همه هم یعنی مکذبین به معاد، مکذبین به یوم الاخر، مکذبین به یوم الاخر. و دیگر این که اگر صحبت از نعمتهای مادی هم هست، باید بدونیم که در منطق قرآن هرگز نعمت مادی قابل تغییر نیست، محدودیت قابل تغییر. حالا اما المتقین فی ظلال و عیون، آیات قبل راجع به مکذبین بود، ولی چند آیه هم چون قرآن متانیست که از سبع المتانیست، همیشه اگر از اهل عذاب اگر سخن میگوید یک چند کلمه هم از اهل رحمت میگوید، برای این که یک جانبه سخن نگفته باشد، یا اگه در یک جایی دیگه زیاد از اهل رحمت سخن میگوید فورا اهل عذاب را هم در کنارش ذکر میکند که این خوف و رجا به اصطلاح تعادل خوف و رجایی محفوظ مونده باشد. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقیان با تقوایان، پرهیزکاران، که کلمه پرهیزکاران چندان کلمه رسایی نیست، در سایه هایی و در چشمه هایی هستن. ولال جمع ول است و ول یعنی سایه. ما نمیتونیم تصور بکنیم که سایه در اونجا چگونه سایه ای هست. مسلم در بهشت این چنین نیست که خورشید یک تابش موزی دارد و یک درخت های اونجا هستن که مانع عذیت تابش خورشیدن. این فقط من به یه روایتی که در ذیل همینجا هست فقط براتون ذکر میکنم تا بفهمیم که این کلمات برای معانی واقعی اینها برای ما چندان هم قابل تصور است، یعنی بالاتر از این فهم. در حدیث هست که سایه های بهشت از نور است، انور از نور خورشید. سایه ایست از نور، سایه است، ولی سایه هایی از نور که از نور خورشید انور است. این در اوایل سوره هل اتی علی الانسان اینجا خوندیم عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه هایی هست که بندگان خدا اون چشمه ها را
تفجیر میکنن، میجوشانن، استخراج میکنن. این چشمه ها چگونه تجسم چه حقایقی هست؟ مثلا یک سلسله حقایقی در این، چون هر چه در این دنیا تجسم این دنیا. به نظر من افرادی که در این دنیا در اثر اخلاص که پیغمبر فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت من قلبه ینابیع الحکمه، جرت من ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. هر کسی که چهل صباح اخلاص بورزد، چشمه های از حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود. این چشمه هایی که در اینجا می جوشد از باطن، تجسم همین چشمه هایی که در دنیا می جوشد. و سوا که همین ما یشترین، در این حال نمیخوام این کار بکنم که چشمه ها صورت جسمانی و در اصلا تجسم این ها سن جسمانی. و سوا که همین ما یشترین، میوه هایی هست از این چه بخواهند. در اینجا هیچ محدودیتی نیست، هر چی که انسان اراده بکند و بخواهد همون هست. کلی و شربی، بخورید و بیاشامید. مفسرین گفتن کلی و شربی کنایه است، یعنی استفاده ببرید. خوردن و آشامیدن کنایه از بهره بردن است، ولی بهره بردنی که از نوع خوردن و آشامیدن نباشد. بخورید و بیاشامید یعنی بهره ببرید. همی ان بما کنتم تعملون، جواراست شما را یا جوارا باد شما را، که همه اینها به موجب اعمال خود شما. اما کذالک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران را اینچنین پاداش میدهیم. شما مردم نیکوکار بودید، این هم پاداش نیکوکار. ویلن یوم اذن للمکبرین. حالا وقتی جنبه این طرف اونهایی که تصویر کردن به چنین نعمت ها میرسن، پس وای به تکذیب کنندگان که از چنین نعمت ها محروم. به مرتبه خطاب به مکذبین است، کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ای تکذیب کنندگان، شما هم در این دنیا مهلتی دارید، شما هم در این دنیا بخورید و بهره ببرید، اما بدونید کم هست. عاقبت، عاقبت چیست؟ مجرم، مجرم گرفتار. کلی و تمتع قلیلا، شما در این دنیا بخورید و بهره ببرید یه مدت کمی، اما انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین، وای در امروز برای تکذیب کنندگان این حقیقت. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. یکی از شعور تکذیب ها را بیان می کنند. اینها گفته می شود رکوع کنید، خضوع کنید برای خدا، یعنی عبادت کنید. نمی کنند. بعضی اهل تفسیر نوشتند که این اشاره به داستان قوم ثقیف است، که وقتی که آمدن حضور پیغمبر اکرم که مسلمان بشن، نماز را بر اونها عرضه داشت، گفتن همه دین تو خوبه ولی نمازی که ما قبول نمی‌کنی، چون معنی نماز منحنی شدن و خم شدن این دین شأن ما. خم بشیم ما بابایی که قرون جاهلیت به یه اجازه نمیداد که اگه از یه در واردی شد که این در کوتاه بود سرش باید خم بکنه، خم نمیکرد، میگفت که سر در خراب کنی. خب من اینجا بگویم من گردن مکش کنم نمیشم که چیزی و تا حالا من بگه رکوع کنید، سجود کنید، پیشانی به خاص باید بگذارید. یعنی اون کسی که به قرآن ایمان نیاورد دیگه به هیچ کمی میتواند ایمان بیاورد. صلی الله علی محمد و آله و صحابه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.